أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم ألا بذكر الله تطمئن القلوب عرائض ما در جلسات گذشته پیرامون اهمیت ذکر پروردگار و آثار ذکر خدا بود. عرض کردیم که آثار ذکر خدا در قرآن کریم هم مطرح شده، در روایات هم مطرح شده. آثار ذکر در قرآن رو در جلسه گذشته عرض کردیم، در این جلسه انشاءالله آثار ذکر خدا رو در روایات میخواهیم بررسی کنیم. اگرچه روایات فراوان هستند، اما جامع همه این آثار که در روایات مطرح شده خطبه 222 نهج البلاغه است که در تفسیر آیه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. تفسیر این آیه رو مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیان فرمودند و به مناسبت همین آیه این خطبه 222 مطرح شده. در این خطبه اونچنان که بنده استقصایی کردم 12 اثر برای ذکر خدا حضرت مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطرح می‌فرمایند. جا دارد که واقعا بر این خطبه یک شرح تفصیلی نوشته بشود و تأثیر ذکر خدا در تحول‌های اخلاقی و رشد معنوی مورد بررسی قرار بگیرد. ولی ما حالا به صورت فشرده و اجمالی این فقرات رو میخونیم و اون آثار رو هم انشاءالله پی در پی بهش اشاره خواهیم کرد. این خطبه همونطوری که عرض کردم خطبه 222 نهج البلاغه است. حضرت مولا سلام الله علیه میفرماید ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. اولین اثری که حضرت برای ذکر بیان میکنن زدودن کدورت ها از قلب. جلاء دیدید این فلزات پس از یک مدتی یه مقدار کدر میشن، بعد یک ماده هست به اون فلز که میزنی این کدورت ها برطرف میشه، این فلز همون مثل روز اولش درخشان میشه. قلب انسان هم همینه. ما اول که به دنیا آمدیم قلبمون پاک بوده، تمیز بوده، کدورت نداشته. کم کم تعلقات دنیا این قلب ما را مکدر کرده. به جای حب خدا که سرشت ما هست محبت‌های دیگری آمده، قلب مکدر شده. حضرت می‌فرمایند که ذکر خدا یاد پروردگار جلاء للقلوب، قلب رو بر میگردن به همون حال اول. این اولین ذکر. پس بنابراین اولین اثر از آثار ذکر خداوند بازیابی قلبه که این قلب برگرده به حال اول خودش، پاک و طیب و طاهر باشه. موقعی که خدا اینو به ما داده آلوده نبوده، ما اینو آلودش کردیم به واسطه تعلقات گوناگون، به واسطه غفلت ها. حالا اگه میخواهیم این دوباره برگرده به حال اولیش، امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند یاد خدا چنین قدرتی را دارد که این کدورت ها را از قلب انسان بزداید. دو، دومین اثر عبارت است از بینایی. حضرت می‌فرمایند که تسمع بهی، ببخشید شنوایی، تسمع بهی بعد الوقره. قلب بعد از آن که سنگین شد، وقره این که ثقل سامعه رو میگن، گوش آدم سنگین میشه نمیتونه چیزایی بشنوه، قلبم همینطوره، باید یه چیزایی رو بشنوه از عالم بالا ولی نمیشنوه. ذکر خدا این شنوایی رو به آدم میده، گوش قلب باز میشه، سروش های غیبی رو متوجه میشه. من دو نمونه رو خدمتون عرض کنم. یک نمونه مرحوم آمیزاد جوادای ملکی تبریزی اعلی الله مقامه الشریف میفرمایند که من میشناسم کسانی را که هنگام نماز شب صدای ملائکه را میشنوند، میگن آقا بلند شو، آقا بلند شو، صدا را میشنوه. با چی میشنوه؟ با این گوش؟ نه، گوش قلبه. ملائکه بهش میگن بلند شو، الان وقت خواب نیست، الان وقت مناجات، الان وقت صحبت کردن با خدا. صوت ملائکه رو میشنوه. تسمع بهی بعد الوقت، ذکری همچین قدرتی داره، گوش ملکوتی رو باز میکن، انسان میشنوه چیزهایی که ولی دیگران نمیشنوند. رسول اکرمم به امیرالمومنین فرمود انک تسمع ما اسمع، تو هم میشنوی علی جامان چه که من میشنوم. همینه دیگه، این قلب ما گیرندگی های خیلی قوی داره ولی خب فعلا بسته شده به واسطه ذکر غیر خدا. ما چون یاد غیر خدا هستیم، اونا گوشو میبنده، یاد خدا این گوش رو باز میکنه. نمونه دوم مرحوم آیت الله عظما بروجردی به نقل یکی از اطرافیانشون مرحوم حجت الاسلام آیه شیخ حسن نوری، اخوی این آیت الله شیخ حسین نوری که از مراجع هستن، اخوی ایشان، چون منبری بود، خیلی منبری و بسیار خوشخط بود مرحوم آیت الله عظما بروجردی، هم خیلی به خط طلاب اهمیت میدادن، میگفتن طلبه باید خوشخط باشه. ایشان خوشخط بود و کاتب مرحوم آیت الله عظما بروجردی، چون خیلی خطش زیبا بود، مرحوم آیت الله عظما بروجردی ایشونو منشی و کاتب خودشون کرده بودن. نامه هایی که این طرف و اون طرف میخواستن بفرستن به خط ایشان بود، لذا ایشون از خواص مرحوم آیت الله عظما بروجردی بود. خیلی مطالب ناب و دست اولی رو از ایشان نقل فرموده. ایشان نقل میکنن که مرحوم آیت الله عظما بروجردی میفهمودن من وقتی که در بروجرد بودم و هنوز مرجع نشده بودم و مشهور نشده بودم، صدای ملائکه را میشنیدم. بعضی کارها متحیر بودم انجام بدم یا انجام ندم، متحیر میموندم، هرچی فکر میکردم به نتیجه ای نمیرسیدم. ناگهان از عالم غیب کسی به من میگفت نکن این کار. بیشکم تطراف من نبود ها، متوجه می شدم که این سروش غیبه، اون گوش قلب اینه، نکن. بعضی جاها می گفت بکن، از تحیر من رو در می آورد. حالا ما می خواهیم از تحیر در می آورد استخاره می کنیم، یه ذره که آدم بالاتر باشه اینجوریه. قلب خیلی هنر داره، ما بی هنرش کردیم، خیلی هنر داره، خیلی چیزها داره، خیلی سرمایه ها داره. بله ای دل به هرزه دانش و علمت به باد رفت، صد مایه داشتی و نکردی کفایتی، صد مایه داشتی و نکردی. قلب خیلی هنر داره، خیلی چیزها ازش برمیاد، ولیکن ما این رو به واسطه غفلت از خدا تمام این سرمایه هاشو تعطیل کردیم. مغازه‌داری که در مغازه‌شو بسته، میلیون ها میلیون سرمایه تو مغازه‌شه و باید با اینها کسب و کار بکنه، در مغازه رو بسته، حالا داره گدایی میکنه. مرحوم آیت الله بهجت میفرمودن، میفرمودن ما گنج هایی داریم، ما خیلی دارا هستیم ولی مثل فقیرها زندگی میکنیم. منظورشون گنج های معنوی بود ولی فقیریم، نمیتونیم از اینها استفاده کنیم. گوش بسته شده به واسطه قبر. امیرالمومنین میفهمه به واسطه ذکر خدا تسمع بهی بعد الوقره، این قلب بعد از آنی که سنگین بود و صوت‌های ملکوتی را نمی‌شنید الان می‌شنود. پس دومین اثر می‌شود بله شنوایی، سومین اثر از آثار ذکر خدا بینایی. در ادامه می‌فهمد تبصر بهی بعد الاشوه، قلب یه چیزایی رو می‌بینه. این همون مکاشفاتی است که اولیاء خدا کثیرا ما از این مکاشفات دارن، این ور عالم نشسته از اون ور عالم بله خبر داره و می‌بینه. قلب همینه، چون مال عالم تجرده، عالم تجرد حجاب زمان و مکان توش اصلا مطرح نیست. می‌بینن تسمع او بهی بعد الوقره، شنوایی بود، تبصر رو بهی بعد ولی اشوه. مرحوم علامه تهرانی در یک از کتاب‌هاشون نقل می‌فرمایند از یک شخصی، میگه من در کربلا در بالا سر مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام نشسته بودم، کنار من دیکی از اولیاء خدا بود، همینایی که چشماشون بازه. من هم کنار آقا نشسته بودم، نزدیک اذان بود. اون موقع خب مثل الان نبود که حرم بلندگو داشته باشه و اذان بگن و صدای اذان بپیچه توی صحن و توی فرض بفرمایید رواق‌ها و اینجوری که نبوده. منتظر اذان بودیم، نمیدونستم اذان شده یا نه. آقایی که در جنب اون نشسته بودم و از بزرگان و اولیاء خدا بود، عرض کردم که الان اذان شده یا نه. فرمود نمیبینی ملائکه شب دارن میرن بالا و ملائکه روز دارن میان پایین، نمیبینی؟ اینا چی میبینن اولیاء خدا؟ نمیبینی ملائکه شب دارن میرن، ملائکه روز دارن میان، یعنی اذان شده، اذان شده. از مکاشفات که دیگه الا ماشاءالله همتون میدونید دیگه، خب اینا کار قلبه و این هنر ذکر خداست. اگر ما واقعا توجهمون به خدا باشه، از دنیا یه ذره جدا کنیم خودمون، انقدر چسبیدیم به دنیا، فکر و ذکرمون صبح تا شب همش همینه، یه مقدار این فکر و ذکر رو آرام آرام ببریم به سمت خدا، وقت این اتفاقات میفته. این اثر سوم از آثار ذکر خداست در بیان امیرالمومنین. چهارم و تنقاد بهی بعد المعانده، ذکر خدا سبب انقیاد میشه. انقیاد یعنی بندگی بدون درخواست اجر و مزد. خدا بندگی میکنه، از خدا مطالبه ای داره، یه وقت نه بندگی میکنه مطالبه هم نداره، اینو میگن انقیاد. تو بندگی خواجه به شرط مزد مکن. امیرالمؤمنین میفرماید چهارمین اثر ذکر خدا اینه که آدم منقاد خدا میشه، عبد بدون جیره و مواجب، جیره و مواجب نمیخواد از خدا. البته خداوند تمام وجودش رو پر از نعمت میکنه، ولی او هیچ تقاضایی نداره، هیچ درخواستی نداره. گاه آدم یه نمازی میخونه، یکم حالی پیدا میکنه، توجه منتظره ببینه الان چه اتفاقی میخواد براش بیفته، یعنی توقع اجر داره. ولی اولیاء خدا این چنین نیستن، توقع اجر ندارن، به خاطر ذکر خداست. انقیاد، انقیاد غیر از اطاعت، انقیاد با اطاعت فرق میکنه. بذارید یک کمی همینو برات یکم توضیح بدم. اطاعت اونجایی است که دستور خدا برای من قطعا محرزه، اون دستور خدا را انجام میدم، این میگن اطاعت. نماز واجبه میخونم، فلان عمل مستحبه انجام میدم، اینا رو میگن اطاعت. انقیاد چیه؟ انقیاد این است که محتملات رو هم براش حساب باز میکنه، احتمال میده خدا اینو دوست داشته باشه انجام میده، احتمال میده که خدا از اون چیز نارضایتی داره، با احتمال انجام نمیده. همین که میگن که مؤمن در شبهات چقدر حواسش جمعه، اینها از نظر فقهی و از نظر اصولی اشکال نداره. یعنی ما تو بحثای فقهی و اصولی حرف میزنیم، تو بحثای اخلاقی حرف دیگه ای میزنیم، نه با هم تنافی هم نداره، چون درجات مختلفه. مثل اینکه شما مثلا برای شاگرد معمولی کلاس یه سلسله تکالیف دارید، ولی وقتی که ممتازه یک توقع دیگری از اون میرود. ما در علم فقه و در علم اصول میگیم در شبهات اصالت البراءه جاری میشه، درست هم هست از نظر فقهی، از منظر فقهی درسته، ولی این مال شاگرد معمولی هست، شاگرد ممتاز هایی نیستن. میگیم تو اخلاق اینجا جای شاگرد ممتاز هست، اینجا میگه به احتمالم ترتیب اثر بده، به احتمالم ترتیب بده. این میگه انقیاد. انقیاد یعنی شما اونجایی که احتمال رضای خدا را میدهی برو جلو با احتمال، و اونجایی که احتمال نارضایتی خدا میدی، احتمال میدی، شبهه هست، یقین نداری، ترکش کن، رها کن، بهش توجه نکن. به خاطر چی؟ احتمال میدم که خدای متعال خوشش نیاد از این کار، دوست نداشته باشه. این اصطلاح هم بهش میگن چی؟ انقیاد. پس ببینید فضای ذکر خدا ما رو میبره به این سمت و سو. بعضی دنبال بهانن، ای جوری شانه خالی بشه از مسئولیت. خب آقا این که مشتبهه ولش کن، جام که احتمال فلان میدیم ولش کن، جام که احتمال بدیم. خب با این ولش کن ولش کن آدم هم ول میشه دیگه. یک کمی آدم باید از این فضای رها شدن بیاد بیرون، یکم خودش رو مقید کنه، به محتملات هم توجه کنه. اگه میخواد رشد معنوی و اخلاقی داره، نمیخواد که خوب هیچ، اما اگر میخواد باید حواسش رو جمع کنه. اینم اثر چندم شد، چهارم از آثار ذکر خدا. و اما اثر پنجم که در اینجا حضرت مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیان می‌فرمایند، می‌فرماید که یذکرون به ایام الله، بندگانی که اهل ذکر خدا هستند راهنمای مردمند، راهنمای مردمند، دیگران راهنمای، خودشون سر سفره نشستن به قول ما تکخوری نمی‌کنن، دوست دارن از آنچه که دارن استفاده می‌کنن دیگران هم بهره ببرن. یذکرون به ایام الله و یخوفون مقامه به منزلت العدلت فی الفلوات، در صحرا و در بیابانها زمان قدیم برای که راه گم نشه نشانه ها علامت هایی میذاشتن دیگه، این علامت ها نبود طرف گم میکرد. مثلا الان که مثلا یه جاده آسفالت هست و صاف شما میگیری میری، تو همین جاده هم تازه درایی سرایی که میرسیم باید یه تابلویی باشه که بفهمیم کدوم وری باید بریم. در هر حال توی مسیرهایی که یه مقداری حرکت در اونها نامشخصه ما احتیاج به علامت داریم. میگه اینها، این اهل ذکر علامتن، راهنمای مردمن، دلسوز مردمن. خاصیت ذکر خدا اینه، انسان رو دلسوز میکنه، دست دیگرانم بگیره، آنچه که خودش داره استفاده میکنه و خودش داره بهره میبره به دیگران هم بهره ای برساند. توجه فرمودی؟ یعنی دلسوزی میکنه، خودش رسیده ولی دلش نمیخواد که خودش بله تنها تنها بخوره، دوست داره بقیه هم بیان سر همین سفره بشینن، بقیه هم بیان استفاده کنن. مربیان نفوس، اولیاء خدا که میان چقدر زحمت میکشن، چقدر سختی میکشن، برای چیه؟ خودش که کارش تمام شد. برای همینه عدلت فی الفلوات، اونایی که استعداد دارن، اونایی که قابلیت دارن، قابلیتاشون تضییع نشه، استعدادشون از بین نره، میان جلسه تشکیل میدن، مکتب تشکیل میدن، خیلی هم مورد تعرض قرار میگیرن، خیلی هم اینا رو اذیت میکنن، مثل ائمه اطهار که اذیت میشدن، پیغمبران اذیت میشدن، اینا کار خودشون تمام شده، اما دوست دارن که دیگران هم بیان و به کمال برسن، راهنما میشن، دلیل میشن، این دلیل شدن و راهنما شدن از ویژگی های همین ذکر خدا. چند تا اثر رو گفتیم؟ 5 تا اثر رو گفتیم. وقتمون دیگه تمام شد، ما فکر میکردیم 12 تا رو سریع پشت سر هم برای عزیزان بگیم و این خطبه نورانی رو با هم دیگه یک مروری داشته باشیم، اما جلسات گذشتم خدمتون عرض کردم چون از آن جلو آمده، ما هم که در حرم مطهر نماز جماعت داریم و تجهیزات هم قبلش باید انجام بدیم، بخاطر این هم دیگه همه دست به دست هم داده، وقت جلسه ما کمی محدودتر میشه و کم میشه. حالا اشکال نداره انشالله هم کمش هم باشه ولی متصل باشه که با هم بریم جلو و از برکات نفس مطهر امیرالمؤمنین در این خطبه نورانی و خطبه های دیگر من سفارش اکید میکنم به برادران عزیزم با نهج البلاغه انس بگیرید. نهج البلاغه به فرمایش استاد مطهری انسان را با دنیای دیگر آشنا میکنه، غیر از این دنیایی که توش دست و پا میزنیم. فرمود من از وقتی که با استادم مرحوم عاشق علی شیرازی که علمن و عملن استاد نهج البلاغه بود، فرمود من وقتی که با ایشان آشنا شدم و پای منبرهای ایشان نشستم، پای درسهای نهج البلاغه ایشان نشستم، مرا وارد یک دنیای دیگری کرد. خیلی فرق میکرد، چون خودش مجتهد بود. وقتی که به عاشق علی شیرازی متصل شدن، از افاضل و بزرگان درس خارج مرحوم آیت الله اعظم بروجردی و رهبر فقید انقلاب خودشون مجتهد بودن، ولی میگه نهج البلاغه منو وارد یه دنیای دیگری کرد، اصلا یه چیز دیگری شد. همینه، نفس امیرالمؤمنین خیلی قویه. اگر ما بتونیم مرتبط بشیم با حضرت از همین طریق، ان شاء الله خداوند متعال به همه ما این توفیق را بدهد. خب در پایان عرایض جا دارد که خدمت همه عزیزانم تسلیت بگوییم فقدان سید مقاومت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید حسن نصرالله را که شنیدم دیروز رهبری در دیداری که با نخبگان داشتن فرموده بودند که شما همه عزادار ایشان هستید و من عزادارتر. همین هم هست دیگه، یعنی اصل قضیه با ایشونه و انشاءالله که ایشون که خوشبخت شد و به سعادت رسید و بالاخره اجر این تلاش های 30 ساله خودش رو گرفت، ولی در هر حال فقدان او ضربه بسیار بسیار سنگینی بر جبهه مقاومت، ولی آنچه که ما از خدا و عنایات خدا در طول تاریخ اسلام داریم، هر شهیدی که بر زمین افتاده خون او منشأ برکات فراوانی. وقتی حضرت حمزه سید الشهدا در جنگ احد شهید شدند چقدر پیغمبر ناراحت شدند، ولی اون شهید بزرگوار که به شهادت رسید بعدش میبینیم چه بزرگانی چه عزیزانی در عرصه مجاهدت در راه خدا پیدا شدند و اسلام پیروز شد و بعدش و بعدش و بعدش این شهادت ها یک امر خیلی طبیعی در مسیر تحقق اهداف الهی است. انشاءالله خداوند جایگزینی برای ایشان مقدر بفرماید که همین مسیر رو با همین قوت و چه بسا بهتر از گذشته، کما که خود ایشون بهتر از قبلی بودن، شهید سید عباس موسوی به شهادت رسیدن، ایشون آمدن ایشون بهتر از قبلی بود و هیچ بعدی نداره که خدا فکر نکنیم نه دیگه جایگزینی ولی نداره. به خدمت مقام معظم رهبری گفته بودن که آقا خلاصه ما نگران فقدان شما هستیم. فرمودن خب من بزرگتر بودم یا رهبر فقید رضوان الله تعالی علیه که خیلی بزرگتر. وقتی که شون رفت همه میگفتن مملکت چی میشه، چه اتفاقی میخواد، ولی ببینید خداوند چه جایگزینی برای ایشان قرار داد، چه جایگزینی. خب فرمودن آقا این خداست، ما یه چیزای معادلات ظاهری تو ذهنمونه، خدا یه کارهای دیگه ای میکنه، انشاءالله همین طور خواهد شد. و خب این غرض از این جمله این بود که ما یک انجام وظیفه کوتاهی کرده باشیم در حق این سید عزیز. در پایان جلسه همه با هم نثار روح مطهر ایشان، همه شهدای گران قدر اسلام رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات.